جلسه گرفته بودن و دعا میکردن برای رزمندگان، این ویدیوش رسیده بود به رزمندگان لبنانی، اشتیاق زیاد و انگیزه زیادی پیدا کرده بودن برای مقاومت. این حرکت هایی که در مدارس ما الان داره اتفاق میفته، اجتماعاتی که بچه ها دارن میگرن، اجتماع دانش آموزی در میدان فلسطین بود، 15,000 دانش آموز ما تجمع کردن در حمایت از در واقع بچه های غزه، کودکان غزه، دانش آموزان غزه، خیلی کمک میکنه از نظر فضای فکری و روی به اون دانش آموزان، و از طرفی باعث این میشه که بچه های ما هم با همین نگرش و نگاه تمدنی برای مبارزه
واجه خوبی نیست، تعبیر درستی نیست، ولی چیزی که شما دارین میگین، ببخشید این شکلی میگم، ولی برداشتم از حرف شما اینه که آقای کشاورزی، شما کودک غزه ای رو، کودک فلسطینی رو تبدیل میکنید به درس عبرت واسه بقیه.
نه من برای
تبدیل خودشان. میکنید به کلاس آموزشی برای بقیه. خب این بچه ای که الان توی این شرایط قرار گرفته، در واقع چه شکلی باید نگاه جهانی رو معطوف بکنیم بهش که بگیم آقا این بچه داره حق آموزش رو از دست میدهد.
من ناظر به بچه های غزه گفتم.
آقای کشاورزی، سوال من به شکل مشخص اینه، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران به عنوان در واقع یک کشور پیشرو در جبهه مقاومت الان چی کار میتونه بکنه برای اینکه
این سوال شما الان دارید میپرسید،
جهانی،
یه وقتی داریم
نگاه جهانی
رو تحلیل میکنیم، من از نظر جنگی و اجتماعی
غزه جلب بشه، آقا این حق آموزش رو از دست
الان
داده.
شما سوال رو الان دارید میپرسید.
بسیار
شما ابتدا
خانم دیانی نیا، من همین پرسش رو از شما میپرسم.
خواهش میکنم. ببینین شما نکته خیلی خوبی رو اول صحبت هاتون گفتید، گفتید که اون کلیپی که در مورد پدری که فرزندش رو در بغل گرفته بود، اگر ما میتونستیم صدای بچه های غزه باشیم با توجه به این محدودیت وحشتناکی که الان دنیای غرب و آمریکا پشت اسرائیل هستن که صدا کمتر برسه به بیرون، یعنی مرتب داره این محدودیت ها بیشتر میشه، اگر واقعا
رئیس دانشگاه های معتبر امریکایی هم به واسطه در واقع اعتراض هایی که توی اون دانشگاه ها شکل گرفته بر علیه اسرائیل تغییر کرده.
ببینین حتی رئیس سازمان بین الملل، سازمان ملل متحد، خودشون گفتن که
دبیر کل،
دبیر کل، بله بله، فرمودن که من تا این اندازه مرگ و ویرانی رو فکر نکنم در دوران تصدی این پستم تو این قسمت دیده باشم، تازه با همه این سانسورهای خبری. شما خیلی قشنگ فرمودید، اگر ما میتونستیم یه برنامه و راهبردی رو برای سیستم آموزش پرورشمون داشتیم که لااقل ما صدای اونها میشدیم، نه اینکه من فکر نمی‌کنم از صحبت‌های آقای دکتر کشاورزی، من این برداشت رو نداشتم که ایشون بخوان اون بچه‌ها تابلوی بچه‌های ما باشن، نه ما باید صدای اونها باشیم، نه به صورتی که اونا شاید خدای نکرده بخوان عبرتی برای بچه‌های ما باشن، ما باید زمینه ساز این باشیم. حالا این زمینه سازی رو باید پیدا کنیم چجوری، چون الان دنیای دهکده ارتباطات شده، کوچکترین اتفاقی در هر گوشه دنیا سریعا میتونه مخابره بشه به کل دنیا، هر چند هم سانسورها باشه، با توجه به اینکه واقعا ما تو اون محیط نیستیم و فقط شاید سه روز بعد اتفاقی که اونجا میفته ما تحت عنوان به هر حال برنامه های اینترنتی و فضای مجازی بتونیم ازش استفاده کنیم، ببینیم متاثر شیم و همینجور که شما گفتید خیلی هاشو نتونیم حتی باز کنیم، نگاهی اصلا قدرتش رو نداریم، اما باید یه جوری صدای اونها باشیم، پس باید این برنامه ریزیه بشه، واقعا باید مطالبه کنیم و از آقای دکتر بخوایم به عنوان کسی که اینجا نماینده وزارت آموزش پرورش ما هستن، واقعا بزرگان و اندیشمندان و پژوهشگران وزارت آموزش پرورش ما چه برنامه و راهکاری دارن که ما بتونیم بیش از بیش صدای بچه های غزه بشیم، همین که ما بگیم الان 2 ساله این بچه ها از تحصیل دور موندن، نهایتش تو چادر دارن یه تحصیلی رو انجام میدن، اونم بدون داشتن امکانات لازم. پس چجوری میتونیم خودمون رو یک مسلمانی همردیف اونها بدونیم و درد اونها رو تحمل کنیم؟ شما نکته بسیار به نظر من ظریفی رو گفتید و ما فکر میکنم جنبندمون از بحث امروز این بود که ما چجوری باید الان صدای اینها باشیم، باید این راهکار رو الان پیدا کنیم. بله بفرمایید دکتر.
بفرمایید سوال، اگر سوال شفافی باشه. آدم من تا قبل از این داشتم سعی می‌کردم فضای
اجتماعی رو توصیف کنم، منم
رو و فضای جنگی غزه رو توضیح بدم و اینکه ما تجربه در واقع جنگی رو در کشورمون داشتیم، تاثیرات اجتماعیش رو دیدیم، یک تحلیل اجتماعی رو ارائه کردم. اینکه وزارت آموزش و پرورش چه نقشی ایفا میکنه و چه پیشنهادی داره، لابلای صحبتم دو سه مورد رو اشاره کردم. ببینید دانش آموز امروز ما اولا که باید بدون وضعیت غزه چیست، این که بله. گفتم روایت قصه فلسطین.
ببینین من از سوال مجری بزرگوار و
من حسین شریفی هستم.
آقای حسین شریفی بزرگوار، من خیلی صداتون رو شنیدم. آقای شریفی محبت. بزرگوار
سلام.
من برنامه گفتگو اصلا فکر نمی‌کردم این چهره رو داشته باشی.
سلامت باشید. شما محبت دارید.
نه صحبتشون اصلا ربطی به دانش آموزان ایران نداره. میخوان ببینن مسئولین و من معلم تکلیفم الان برای و رسالتم در مواجهه با دانش آموز غزه چیه؟ درسته آقای شریفی؟
خیلی متشکرم که اگر من لطفی هم داشتم شما برطرف کردید.
خواهش میکنم.
منم همین دارم عرض میکنم. بله. ببینید ما اینکه بچه هامون چه نقشی باید ایفا بکنن و این
آیدو که ما امکانش رو داریم بچه های غزه رو تو مدارس خودمون پذیرا باشیم، اصلا چنین طرحی رو داریم؟
ببینید اینه که من نمیتونم روش نظر بدم، مواردی است که
اصلا آموزش پرورش ما الان سیستمی رو گذاشته.
ببین ما مدارس مقاومت
نه ما میخوایم ببینیم الان کارگروهایی رو دارن توی زمین
ما مدارس
پرورش این حساسیت رو بر اساس بیانات مقام معظم رهبری به خصوص تو چند روز
این انتقال دانشجو میدید مرزهای غزه که بسته است، انتقال دانش آموز از غزه به جمهوری اسلامی هم که امکان پذیر نیست تو این شرایط و میاد بعدی که مقدار میدانی صحبت کنیم دیگه. این که اگه ما شرایطو داریم یا نداریم، ما مدارس بین المللمون در نقاط مختلف 80 کشور دنیا مدارس بین الملل داریم.
بله.
و در خود جمهوری اسلامی هم مدارسی داریم که در واقع دارن عزیزان تحصیل میکنن و با متد مختلف آموزشی که بله. وجود داره با شرایط در واقع بومی همون فضا. منتها من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، ما داریم در مورد نقش دانش آموز و نقش معلم در مورد در واقع حادثه غزه صحبت میکنیم. یه وقت هستم نقش وزارت آموزش پرورش به عنوان یک نهاد در واقع دولتی که میتونه چه نوع همکاری با وزارت آموزش عالی غزه مثلا داشته باشه در آینده. یه وقت داریم در مورد موضع وزارت آموزش پرورش در این موضوعات صحبت میکنیم. منتها نقش دانش آموز ما رو اگه بخوایم صحبت بکنیم، که من عرض کردم ما این که بخوایم خودمون برای بچه‌ها و برای دانش آموزانمون موضوع غزه رو جا بندازیم، ببینید واقعیت کف میدان اینه، بچه‌ها اخباری رو می‌بینن، منتها اینکه هنوز برای بچه‌ها شبهه هست که طوفان الاقصا مثلا آغاز جنگ غزه بود یا نه از قبل جنگی بوده و طوفان الاقصا راه نجات غزه بوده.
این که شما دارید میگید در مورد دانش آموز ایرانیه یا در مورد دانش آموز
ایرانی؟ دارم نقش دانش آموز ایرانی رو میخوام نسبت به غزه عرض بکنم. خب میخوام بگم دانش آموز ما باید غزه رو بشناسه، بعد با دانش آموز غزه بتونه ارتباط برقرار کنه. این بر مبنای اطلاعات و دیتاست، یعنی بچهای ما باید اینو بهشون اطلاعات رسیده بشه و گفته بشه. اینکه چه جوری بهشون رسیده بشه، آیا ما معلممون سر کلاس درس بره توضیح بده، این یه روشه که معلممون بکنن، یا اینکه نه ما یه فضایی رو ایجاد بکنیم که دانش آموزای ما خودشون کنشگر موضوع غزه و فلسطین باشن. این خیلی نقش مترقیه. اینکه ما نوجوان خودمون رو درگیر بکنیم با مسئله غزه و فلسطین، اون هم کلاسیاشو همراه بکنه، اون دست بچهای کلاسشو بگیره بگه بچه‌ها غزه همچین اتفاقی افتاده ها، فلان دانش آموز غزه داره اینجوری زجر می‌کشه، اینا از تحصیل اینجوری محروم شدن. اینی که بچه‌ها اینجوری بتونن به طراحی و مدل برسن و هم صدایی کنن هم نوایی کنن، همین که فهمیدید صدای بچه غزه بشه. بچه‌ها ما کنشگری رسانه‌ای دارن، ما الان بچه‌هایی داریم که در فضای مجازی در پلتفرم‌های مختلف دارن تولیدات گرافیکی هنری ویدیویی انجام میدن. و اگه و اتفاقا ما رویدادی تحت عنوان رویداد آخراشه وزارت آموزش پرورش سال گذشته آورد بالا، امسال هم داره از در واقع بعد از این اتفاق اخیر از هفته پیش مدل دومش اومد بالا. رویداد آخراشه رو دانش آموزا تولیدات هنری دارن انجام میدن برای موضوع غزه، که این اتفاقا یه سری تولیدات به چند زبانه هست که به زبان به گوش دنیا میرسه. ببین ما اگر میخوایم صدای غزه باشیم، صدای غزه برای بچهای غزه، یه صدای غزه برای کل جهان، کل عالم، برای کل دانش آموزان ایرانی.
ما نظرمون همینه دیگه. یعنی من الان خودم مطالبم به عنوان یه استاد دانشگاه یا یک معلم اینه که الان وزارت آموزش پرورش ما با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، تاکیدات زیادی که دارن و حالا سفارشاتی که دارن، آیا ضرورتش رو احساس کرده الان یه کارگروهی داشته باشه که این کارگروه از پژوهشگرانی استفاده کنه که این پژوهشگران الان یه راهکار بدن، لاقل چند نفر دوره هم جمع بشن، بله راه غزه بسته است، ورود و خروج ممنوعه، ولی راهکاری پیدا کنیم که صدای اونها بشیم.
بله.
یا امداد رسانی کنیم، یا حتی فراخوانی بوده که از من معلم یا استاد دانشگاه درخواست بشه آیا تو حاضری جزو کسایی باشی که، خب ما الان یه آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل داریم برای آوارگان فلسطینی که بیشتر کلاسای که در چادر برگزار میشه
توسط این آژانس داره.
بله توسط این آژانس داره.
بله.
ما چه نقشی داریم به عنوان کشور جمهوری اسلامی ایران؟ وزارت آموزش پرورش ما چی کار کرده؟ واقعا یکی از اهدافی که من تو این برنامه شرکت کردم و دعوت رو اجابت کردم این بود که بیام و همین رو مطالبه کنم. واقعا این مطالبه من معلم یا استاد دانشگاه است. وزارت آموزش پرورش با همه حساسیت هایی که داره احساس میکنه راهکارش چیه؟ آیا کارگروهی اصلا تشکیل داده؟ آیا دغدغه اونها بوده یا فقط بخشنامه شده به مدارسمون؟ من مدیر مدرسه، بله بله، من مدیر مدرسه، من معلم، من دانش آموز بدون فقط با تکیه بر فضای مجازی الان باید خودم احساس مسئولیت کنم یا نه من احساس مسئولیت رو در سطح وزارتم دارم احساس میکنم؟ خیلی ممنون میشم اگر این قسمت رو با توجه به این که میدونم شما خیلی تو این زمینه دستی بر آتش
بار آی مجری رو شما هم به دوش کشیدید یه بخش از سوالات دیگه
خواهش میکنم
من از سمت شما میرم
دیگه از در واقع داخل خود خانواده آموزش و پرورش این مطالبه شکل بگیره و مطرح بشه به نظرم میاد که خیلی منطقی تره و من از این بابت ورود نکردم به بحث هر دو بزرگوار.
حالا این نکته که خانم دکتر فرمودن ما عرض کردم از خود وزارت آموزش پرورش که کمیته‌ای برای در واقع فلسطین داره و جلسات منظمی، این که حالا فرمودید اساتید دانشگاه بله حضور دارن، از ما معمولا کمیته هامون از صف به ستاد و با طیف مختلفه، یعنی ما دانش آموز نظر میگیریم، از مربی پرورشی نظر میگیریم، از مدیر یعنی از افراد مختلف صف تا ستاد دعوت میشن به جلسات. عملیات های جذابی طراحی شده. من اگه بخوام نسبت به فضای دانش آموزی خودمون صحبت بکنم، انصافا از سال گذشته به این سمت برای نوجوان خودمون، برای دانش آموز خودمون که با موضوع غزه آشنا بشه، ارتباط بگیره و کنشگری بکنه، اقدامات مختلفی انجام شد. یکیش آخراشه بود که عرض کردم رویداد و ایونت دانش آموزی برای تولیدات هنری بود که خیلی حرکت عظیمی بود و از خود بچهای فلسطین و غزه در جلسات حضور داشتن، می اومدن بین دانش آموزها در واقع ارتباط می گرفتن و این که نماینده از غزه، از جوانان غزه در جمع بچه ها بود، خیلی حس و حال بچه ها رو بهتر می کرد نسبت به اینکه طراحی هاشون و مدل هایی که میتونن انجام بدن برای که صدای بچه های غزه باشن، همینجور که فرمودید که بچه های دیگه هم در واقع بدونن اونجا چه اتفاقی داره میفته. اتفاق افتاد. اتفاق دوم رویداد دانش آموزی جت بود، یا همون ما مخفف جهاد تبیین رو گذاشتیم جت، با طراحی یک موشک جت که بچه ها فضای نوجوانانه بگیرن. اینجا مأموریت نجات دنیا داشتن. ببینید ما الان رویداد جت سال گذشته
اشاره می‌کنم با کشاورزی. ببینید آن چیزی که شما در واقع چون خیلی هم فرصت نداریم، فکر کنم 5 دقیقه داریم، توی برنامه امروز مطرح کردید، یک گزارش کاری هست از وزارت آموزش و پرورش در مدرسه ایرانی. من باز در واقع چون میخوام فراز پایانی صحبت همون باشه، سوالم رو به شکل مشخص مطرح میکنم، هم شما هم سرکار خانم دکتر دیانی نیا راجع بهش به شکل مشخص پاسخ بدید. ببینید، ما در واقع اون آژانس امدادرسانی رو داریم در غزه که مسئولیت آموزش رو بر عهده گرفته در این شرایط بحرانی یک سال گذشته. خدمت شما عرض بکنم که یونیسف رو داریم که یک در واقع سازمان جهانی هست که در حوزه حقوق کودک داره فعالیت میکنه. سازمان کنفرانس اسلامی رو داریم که در واقع یک سازمان تشکیل شده از کشورهای مسلمان هست که در واقع با یک نگاه ایدئولوژیک اسلامی داره موضوعات جهان اسلام رو پی میگیره و بارها و بارها هم تأکید شده که همونطوری که نقل قولی که سرکار خانم از قول رهبری معظم انقلاب مربوط به سال 1393 مطرح کردند، باید پررنگ بشه که مسئله فلسطین مسئله اول جهان اسلام باید بماند تا موضوع حل بشه. خب اون کمیته هایی هم که شما گفتین در واقع، یا اون جتو نمیدونم آخراشه و کمپین هایی که راه انداختید، مربوط به
دانش آموز
ایرانیه. نکته ما اینجاست، وزارت آموزش و پرورش آیا میتواند از این نهادها و ارگانهایی که اسم برده شد که در حوزه بین الملل دارن فعالیت میکنند به گونه بهره برداری بکند که در واقع مسئله آموزش در غزه برای همه جهان جدی گرفته بشه؟ مسئله نسل فعلی کودکان غزه تبدیل به آموزش بشه به جای حفظ جانشون.
درست.
آیا می توانیم چنین کاری بکنیم یا نه؟ و اگر پاسخ مثبت کاری کردیم یا نه؟
به نظرم مطالبه به حقیه و اینکه کاری کردیم یا نه، نه. وزارت آموزش و پرورش بابت اینکه در موضوع غزه و فلسطین، یعنی ورود مستقیم به خود غزه و فلسطین داشته باشه که برای آموزش دانش آموزان فلسطینی و دانش آموزان غزه اقدامی انجام داده باشه خیر.
خیلی ممنونم از پاسخ.
منتها اینی که امکانش هست، به نظر من امکانش هست، منتها نیاز به یک همکاری بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه داره که توی در واقع حالا چون بخش های حقوقی و بین المللی داره و بعد با ادبیات بین الملل اینها مطرح بشه و پیگیری بشه. من فکر میکنم با توجه به که چون الان که امکان ورود به غزه که عملا وجود نداره، منتها در آینده و بعد انشالله که این جنگ در واقع به نفع جبهه مقاومت و به نفع کودکان غزه به پایان برسه و در آینده از طریق مدارسی که در لبنان و در سوریه و مناطق مختلفی که در واقع جمهوری اسلامی مدارس دارد، مدارسی که در کشورهای مختلف هستن و حالا نیروهای نماینده آموزش پرورش در اون کشورها حضور دارن و نزدیک هم هستن به منطقه فلسطین و میتونن کمک بکنن، من به نظرم این امکانش هست، کما اینکه اتفاقات مشابهی ما الان در سوریه داریم، چون سوریه هم الان فضای پسا جنگ رو داره تجربه میکنه. من اخیراً با یکی از معلمان ایرانی که در سوریه در واقع تدریس میکرد جلسه 2-3 ساعته‌ای داشتم، خودم ایده مدرسه مقاومت رو ایشون آورده بود گفتگو کنیم که ما چجوری میتونیم در واقع این بچه های هم بچه های ایرانی که در سوریه هستن و هم بچه های سوری رو در واقع کمک بکنیم به فضای تحصیلشون. گفتگوی خیلی خوبی هم بود، منتها اینی که میخوام عرض بکنم برای فضای بعد از جنگ و خیلی هم مسیر دشواری ها از نظر زیر ساخت ولی شدنی است، کما که تجربهش دارم عرض می‌کنم.
در شرایط فعلی وزارت آموزش و پرورش شما کاری نمیتونه بکنه توی این حوزه.
نه،
در شرایط بحران البته
میگم رایزنیش رو و فضای بین المللیش رو، این که شما فرمودید الان میشه انجام داد، این که فضای جامعه جهانی و فضای بین المللی نسبت به آموزش غزه و فلسطین بیش از این حساس بشه، این به نظرم اتفاق شدنی است و آموزش میتونه با همکاری وزارت خارجه.
چه شکلی میتونیم این کارو بکنیم خانم دکتر؟
اگر که کارگروه های لازم رو داشته باشیم من فکر کنم خیلی خوب بتونیم. آقای دکتر ممنونم که خیلی صریح گفتید کاری نکردیم، این خیلی یعنی واقعا مسئولین ما
میکنم.
بله این خیلی مهمه و واقعا ازتون ممنونم
و شجاعت هم میخواد و من از این بابت از شما سپاسگزارم.
ما تعریفشون رو زیاد شنیدیم، جز نیروهای ارزشی وزارت آموزش و پرورش هستن، ولی آقای دکتر باید انجام بشه. ما جمهوری اسلامی ایران هستیم، رهبری داریم که ایشون فرمودن شهر مقدس بیت المقدس پایتخت فلسطین قبله اول ما مسلمان هست. هست و خواهد بود. پس باید نشون بدیم که پیرو رهبرمونیم. خواهش میکنم که کمک بگیرید از کسایی که میتونن تو این راهکارها کمک کنن. ما نباید بشینیم به این امیدی که یه روزی جنگ غزه تموم میشه.
به نظرم میشه چنین کارهای هزینه بر هم نیست. یعنی در واقع بله. وزارت آموزش و پرورش طبیعتاً یک بخش بین الملل داره
بله.
که این بخش بین الملل میتونه مکاتباتش رو خیلی سریع با سازمانهای جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان یونیسف، با یونسکو، با آژانس امداد و نجات مستقر در غزه آغاز بکنه، پیگیری ها رو در واقع داشته باشه و این نوع حساسیت رو
بیشتر ایجاد کنه،
در واقع ایجاد بکنه، پیگیری بکنه که بتونه در واقع این حق آموزش برگرده.
من فکر کنم اگر کلاس‌های مجازی رو برگزار کنن ایران تو این زمینه کمک کنه، بازتاب جهانیش خیلی بیشتره، فضا بیشتر دیده میشه.
ما در دوره شیوع کووید 19 دیدیم بله. که شبکه تلویزیونی در واقع ایجاد شد برای بحث آموزش در دوره آفره. حتی جنگ بله. خودمون، جنگ 8 بله. ساله تحمیلی بله. به ایران عزیزمون، یه بخشی از آموزش که حالا دوره کودکی ماها و هم اصلان ما در واقع توی اون دوران بود و پیگیری میکردیم، در واقع علاوه بر اون تجربه موفق مدرسه ایران که خودش برخواسته از اون آموزش دوران جنگ در واقع تلویزیون ما بود، میتونه یه تجربه موفق جهانی دیگه شکل
رقم بزنه.
خیلی ممنونم ازتون خانم دکتر عاطفه دیانی نیا، متشکرم آقای محمد هادی کشاورزی و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنونده. خداحافظ.
خداوند خداوندگار خرد
نداری ایران نشسته من است، نداری ایران نشسته من است، جان سر به سرزین نشسته من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان،
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
سیما فیلم تقدیم میکند.
اصلا تالا بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
توبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آهام کجاست؟
شبنم قربانی فرهاد آیش.
تو توبایی توبا؟ تو خود من است. بالاخره حرف اصلی تو زدیم.
اومن برق نبرد امین زندگانی.
هیچ معلوم است اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه یک سیما.
عزیزان شنونده رادیو گفتگو، ممنونیم که همراهمون بودید این 8 ساعت رو. ضمن اینکه از شما خداحافظی میکنیم، دعوت میکنم در کوچه باغ واژه ها رو شنونده باشید. شب بخیر، خداحافظ.
در کوچه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. از اینکه شنونده این برنامه هستید از شما بسیار سپاسگزارم. شما عزیزان حتما واژه سامانه حمل و نقل رو شنیدید. این واژه برای لفظ انگلیسی ترانسپورتیشن سیستم ساخته شده و خیلی خوب تونسته جای خودش رو در زبان فارسی باز بکنه و به کار بره. ترانسپورتیشن سیستم یا سامانه حمل و نقل به سامانه‌ای گفته میشه که برای حمل و نقل مردم و کالاها از اون استفاده میشه. واژه بعدی که خدمتون توضیح میدم واژه سنسورشیپ یا سنسور هست. سنسورشیپ یا سنسور معادل فارسی براش در نظر گرفته نشده و همون واژه در زبان پذیرفته شده و ما اون رو با تلفظ سانسور به کار میبریم. بنابراین برای واژه سانسور معادل دقیقی در نظر گرفته نشده، فقط یک مترادف براش در نظر گرفته شده که اون واژه بررسی هست، اما خود کلمه سانسور هم پذیرفته شده. اگر بخوایم تعریفی درباره واژه سانسور بدیم، سانسور عبارت است از نظارت دولت بر آثار مکتوب و نمایشی برای اینکه با ساختارها و ویژگی‌های اون نظام حکومتی هماهنگ باشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
Thank you.